جت خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
در آغاز عاشق شدم به برق نگاهت، به خندت، به اشتیاقت به زندگی. اکنون نیز دوست می‌دارم گریت را و بیمت را و نگرانیت را از فردا و درماندگی نهفته در چشمانت را. اما در برابر هراسی که داری میخواهم یاریت دهم، زیرا شوقم به زندگی هنوز در برق نگاهت نهفته است.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی، یک بار دیگه در پیشگاه شما در باغ هنر. رفقای ماه، امروز 12 مرداد ماه، 136 روز از سال درگاه شماری خورشیدی. حالا 229 روز دیگر از سال باقی مونده. برای شما آرزوی لحظه های پر از خیر و برکت دارم و از شما بسیار متشکرم که در بین همه شنیدنی های گونگون همراهی و هم نفسی با باغ هنر رو برگزیدید. در این یک شنبه یک بار دیگر در پیشگاه شما ورق میزنیم آخرین رخدادها و خبرهای روز فرهنگی و هنری کشورمون رو. و پیش از هر چیز نگاهی گذرا به گاه نمای فرهنگ. در ابتدا گاه نما ما رو با یک نام عزیز روبرو میکند. استاد زنده یاد محمد غازی آمده در 12 مرداد ماه 1292 و رفته به راه در 24 دی ماه در سال 1376. مترجم و نویسنده ایرانی بود، مترجم دقیق و متعهد به زبان فارسی. آثاری مثل دون کیشوت، زوربای یونانی و شازده کوچولو با ترجمه استاد زنده یاد محمد غازی خواندنی و به یاد ماندنی هست. درباره استاد محمد غازی کتاب هایی منتشر شده، از جمله هنجره ترجمه گردآوری و تدوین مجموع مقالاتی در مورد محمد غازی. همینطور محمد غازی و رسالت مترجم، که این هم مجموع نوشتارهایی است درباره محمد غازی. و کتاب محمد غازی کیست و چه کرد، تألیفی از سید علی صالحی که نشر ققنوس در سال 1368 به چاپ رسوند. یادش گرامی و گوارا، زنده یاد محمد غازی. همچنین امروز باید به هنرمند کشورمون سیامک انصاری، زاده چنین روزی در سال 1347، گوارآباد بگوییم. زاد روزش رو سیامک انصاری و همینطور به طرفدارانش. لامینور خون شد روشن و آبی به رنگ آسمان، برخی از آثاری هستند که سیامک انصاری در اونها ظاهر شد. و یک نام عزیز و دوست داشتنی دیگر، شخصیتی که دلمون براش تنگ شده برای شاهنامه خونیهاش، مرشد ولی الله ترابی سفیدابی، زاده سال 1315 و رفته به راه در چنین روزی در سال 1392. نقال بود و تومار نویس بود، داستان نویس بود. چند بار مقام اول نقالی رو در سطح کشور به دست آورد. مرشد ولی الله ترابی که سالها کوشید برای پیوند دادن نسلهای تازه با میراث کهن فرهنگی، با شاهنامه و منابع ادبی و داستانی ایرانی، مدتها از بیماری سرطان رنج برد و در بیمارستان مدائن تحت درمان بود و عصر روز شنبه 12 مرداد ماه سال 1392، هنگام که 77 سال داشت، به دلیل بیماری سرطان در بخش ICU رفت و به راه پیوست. مرشد ولی الله ترابی از مهمترین نقال‌های ایران است. حالا وحید بیات برای ما صدای او رو پخش میکند، هنگامی که از شاهنامه تعریف میکنه.
اومد حرف رقش، قاب دهن را باز کرد، بیاد برای رقش رقش، دو دست دندر آورد و زد بر سرش، همی تیز دندون دو پشت دندرش، یک قوت کله شیرشن. رستم از خواب بیدار شد، اول یه تنه درخت گذاشت، 2000 تا شنو پیش رفت، نرم شد. چه بیدار شد رستم تیچنگ، جهان دید برشیر تاریک و تنگ.
دوستان عزیزم، در این یک شنبه 12 مرداد ماه 1404 برای اینکه با خبر بشیم از آخرین رخدادهای فرهنگی و هنری، گپی میزنم با یک روزنامه نگار، با حسین کربلایی طاهر. درود بر تو حسین جان، خیلی خوش آمدی به باغ هنر.
به نام خدا، درود و مهر به شما شهرزاد عزیز و همه شنوندگان جان که همراه باغ هنر هستن.
خیلی متشکرم حسین عزیز. اول بپرسم، تجربه جالب تازه دیگری داشتی در عرصه فرهنگ و هنر؟
بالا تجربه جالبی که برای خودم دلنشین بوده این بود که موفق شدم یک برنامه رو بسازم در حوزه نقد و بررسی انیمیشن.
خوب.
که در هاشور پخش شده و فکر می‌کنم که یکی از اتفاقات خوبی که توی این چند وقت اخیر در واقع جالب و قشنگ برام افتاده همین بوده، چون خودم علاقه‌مند هستم به دنیای انیمیشن و فکر میکنم که خیلی کم بهش پرداخته میشه توی برنامه‌ها و سهم کمی داره.
درست.
توی برنامه‌هایی که ساخته میشه، به همین خاطر احساس کردم که این وجود داره و تلاشم برای این هستش که بیشتر توی این حوزه برنامه‌سازی بکنم.
خیلی خوبه. اسمی براش گذاشتی و شروع
ایرانی...
کردی؟
آره، اسم برنامه ایرانیمیشن هست. خوب. که یه برنامه ترکیبیه که به سرگذشت انیمیشن در ایران و در جهان میپردازه و اینکه حالا الان در کشور ما چه وضعیتی داره انیمیشن.
خیلی خوبه، حالا بیشتر و بعدتر میتونیم بهش بپردازیم. برسیم به خبرهای روز فرهنگی و هنری.
بله، عرض خدمتتون که توی چند روز اخیر ما خیلی انتصاب داشتیم و چند تا انتصاب مهم هم داشتیم تو دنیای فرهنگ و هنری. کش جشنواره فیلم فجر بود که رئیس سازمان سینمایی با صدور حکمی منوچهر شاهسواری رو به عنوان دبیر جشنواره ملی فیلم فجر و روح الله حسینی رو به عنوان دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر منصوب کرد و الان منوچهر شاهسواری دومین تجربه دبیریش است و برای دوباره پیاپی که در جشنواره 44 فیلم فجر قرار هست دبیری بکنه و ببینیم که امسال چه میکنه. سال پیش که میشه گفتش یک رضایت نسبی رو با خودش به همراه داشت و تونستش نظر اعصاب رسانه و حالا کسانی که در کاخ جشنواره بودن رو به خودش جلب بکنه، مخصوصا با اون اکران‌های ویژه‌ای که آخر شب‌ها برگزار شد. که البته خب سیاست کلی سازمان سینمایی بود، ولی اتفاق خوبی بود واقعا، هرچند که ما آخر سر قاتل و وحشی رو ندیدیم.
بله، نقدها که به جای خودشه، مثلا نقد همون اعلان جشنواره.
بله.
یا پوستر.
بله.
جشنواره. بله. که خب خیلی سر و صدا کرد.
بله دقیقاً. از خدمتتون و از سوی دیگر دبیر 41 جشنواره موسیقی فجر هم منصوب شد و معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد طی حکم آرش امینی رو به عنوان دبیر 41 جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر منصوب کردند.
بله.
و یکی دیگر از انتصابات هم قائم مقام وزیر و رئیس جشنواره چند رسانه میراث فرهنگی طی حکمی محمد جوروند رو مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خوزستان رو به عنوان رئیس کمیته استانی 4 دوره این جشنواره منصوب کرد و همچنین دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان هم منصوب شد.
خوب.
و آزاده انصاری به عنوان دبیر سیومین دوره این جشنواره انتخاب شد. این برخی از انتصابات بود. معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هم گفتن که ما اگر که درخواست مراجعه کننده ها زیاد باشه سعی بر این داریم که دیجیتال سازی بکنیم این نهاد رو، اما یه نکته وجود داره. اگر که ما بیایم نسخه ها رو دیجیتال کنیم و برای نمونه تا 50 آینده کیت سراغ اون نره، ما بودجه رو هدر دادیم. بحث عرضه و تقاضاست و حرفش اینه که میگه، البته حرف به حقی هم هست به نظر، میگه که ما مشکلی نداریم با دیجیتال سازی این موضوع، منتها اینکه باید ببینیم که چقدر تقاضا وجود داره که ما الان بیایم اینو بکنیم، که بودجه رو هدر ندیم بهش استفاده
اول باید رصد بکنیم.
آره، اما باید رصد بشه که البته فکر میکنم در چند سال اخیر با ترویج کتاب‌هایی که به صورت حالا فایل در فضای مجازی هست یا
به صورت کتاب... پوشه
به صورت پوشه بله به صورت پوشه در فضای مجازی هست یا حالا کتاب‌های صوتی و پادپخش ها
درسته
یه ذره این اقباله شکل گرفته ولی شاید هنوز اونقدر که باید شاید جوندار نیست که بخوان یه تصمیم قطعی رو در این زمینه بگیرن و واقعا اول باید اون تقاضاه باشه بعد ما به سراغ عرضه هم بریم یه جشنواره هم هست نهمین دوره جایزه ابوالحسن نجفی که فراخوانش منتشر شده و حالا علاقه‌مندان میتونن
استاد ابوالحسن نجفی حسین جان میدونی معروف ترین کتاب ایشان اسمش چیه؟
نام نمیدونم
غلط ننویسیم
آها
غلط ننویسیم بلد. که توی هر خانه ایرانی بلد. به نظرم یک نسخهش باید باشه بلد. خیلی بلد. تلاش ارزشمندی بوده است البته که بسیار به ما آموختند استاد ابوالحسن نجفی مستقیم و غیر مستقیم از رهگذر آثار و تألیفات و سخنرانی هاشون خیلی بلد. متشکرم که از ایشان یاد کردی اگه نکته دیگر هم در پایان داری بفرمین
اینم بگم که مسابقه عکس نهمین جشن عکاسان سینما هم فراخوان داده و حالا علاقه‌مندان میتونن آثار خودشون رو ارسال بکنن و تو این جشنواره هم شرکت بکنن
خیلی متشکرم صحبت دیجیتال سازی و اینها شد و نقل قولهای کردی از موافقان و مخالفان خودت به عنوان یک روزنامه نگار حسین جان چقدر ارتباطت و پیوندت نزدیک شده با رسانه‌های دیجیتال با مثلا کتابی که در عرصه رایا سپر عرضه میشه به صورت دیجیتال آثار هنری دیگر به طور کلی
یه نکته که وجود داره اینه که عقیده شخصی خودم هست هیچ چیزی تا فکر می‌کنم تا 100 سال آینده نمیتونه اون حسی که گرفتن کتاب توی دست و ورق زدنش به آدم انتقال میده رو پر بکنه جاشو
پیش بینی تو قشنگ بگو برای اینکه 100 سال دیگه صدا تو میشنون و در موردش قضاوت میکنن میگن عجب پیش بینی کرد یا اینکه میگن اشتباه شده
قطعا این که هست یعنی هیچ وقت هیچ حسی نمیتونه جایگزین حس ورق زدن کتاب و خوندنش بشه اما با این سرعتی که تکنولوژی داره پیشرفت میکنه و با این سرعتی که ما داریم پیش میریم در جهان نه فقط در ایران بدون شک باید این دیجیتال سازی صورت بگیره و رفته رفته داریم به سراغ همین مدل محتواها میریم به خاطر اینکه به نظر میاد صبر و حوصله مردم جهان کم شده بله. به خاطر اون محتواهای کپسولی که داره عرضه میشه حالا در فضای مجازی ما داریم میبینیم که دیگه کسی شاید حوصله‌اش نگیره که بخواد یک کتاب
رفتیم به سمت کمینه‌گرایی
دقیقاً مفید و مختصر
بله. حسین جان یه نکته دیگه برای علاقه‌مندان حالا که شما این تجربه رو خودت هم داری و پیگیری هم کردی چند وقت هم شروع کردی به معرفی پادپخش‌های موفق بله. که امیدوارم ادامه بدی در همین باغ هنر اما خیلی ها میدونی دارن فعالیت میکنن در این عرصه و درآمد دارن زندگیشون رو دارن میگذرونن یعنی از رهگذر تولید محتوا به شکل پادپخش یا در قالب‌های دیگر
بله همینطوره مخصوصا با اینکه علاوه بر اون قسمت صوتیش که حالا مخاطب میتونه گوش بکنه تو فضای مجازی میان بخشای تصویری اون پادکست ها رو هم خوب. به اشتراک میذارن که این به اون به قول معروف درآمده اضافه شدن و بیشتر شدن اون درآمده داره خیلی کمک میکنه و خیلی ها رو ما میبینیم واقعا دارن درآمد خوبی هم کسب میکنن این بوستریه به اون دسته از عزیزانی که میگن کار فرهنگی سود نداره درآمد نداره البته که من خیلی نکته دارم روی موضوع که نباید یه موقعی به هوای اون درآمده
تن به هر کاری بدی
آره بریم سراغ تولید محتواهای خیلی زرد یا اشتباهاتی که لطمه بزن به فرهنگ ما ولی اگر اصولی و درست پیش بره به نظرم خیلی عالیه و میتونه درآمدسازی هم بکنه
وحید بیات اینجا وعده میده که ما برنامه‌هایی خواهیم داشت در مورد تولید محتوا در رایا سپر مثلا اینکه اشاره کردی تولید محتوای تصویری الان در آپارات یوتیوب در عرصه داخلی و جهانی امکان درآمدزایی وجود داره برای بله. هنرمندان ما بله. به شکل‌های بله. مختلف که البته پیشترم بهش پرداختیم تا اندازه‌ای ولی این فتح بابی شد آغاز گفتاری درباره این موضوع و جستاری درباره نشر آثار هنری و تولید محتوا در رایا سپر خیلی ازت متشکرم حسین کربلایی طاهر روزنامه نگار فرهنگی و هنری تا یه فرصت دیگه و شرح تجربیات تازه خدا نگهدارت
خدا نگهدارشم
اما دوستان عزیزم، استاد زنده یاد خسرو سینایی از جمله هنرمندان خاص و متفاوت عرصه سینما در این سرزمین بودند. به دلیل شناختی که از حوزه‌های گوناگون فرهنگی و هنری داشتند، به راستی یک استاد بودند، یعنی شناخت از سینما، شناخت از قلم و نویسندگی، شناخت از موسیقی و شاخه‌های هنری دیگر باعث شده بود او در آثارش به یک انسجام زیبایی شناسانه برسد. به خسرو سینایی باید به عنوان یک هنرمند تجربه گرا و یک هنرمند با دغدغه‌های مهم و زیربنایی اجتماعی و انتقادی هم نگاه کنیم. حالا تینا میرکریمی از او برای شما میگوید، از خسرو سینایی.
لحظه همیشه گذراست و خاطره همیشه ماندنی و من بود و نبود و عشق و ابدیت را به نگاهی می فروختم. اگر خاطره گذرا می شد و لحظه همیشه ماندنی.
نوای ساز هنرمندی است که همواره از او به عنوان یکی از چهره‌های تاثیرگذار سینمای ایران یاد می‌شود. خسرو سینایی، زاده 29 دی ماه سال 1319 در شهر ساری. او کارگردان، فیلمنامه‌نویس، آهنگساز، نوازنده و شاعر بود. با اینکه چندین نسل از خانواده او پزشک بودند، اما علاقه‌مندی به هنر در وجود او آنچنان ریشه داشت که برای تحصیل در رشته معماری به دانشکده فنی وین رفت و همزمان به تحصیل آهنگسازی در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین پرداخت. او پس از آن رشته سینما را ادامه داد. هنرمندی که نقش معلمیش در سینمای ایران همواره زبان زد بود. روز پیش برابر با سال روز در گذشت استاد خسرو سینایی بود. هنرمندی که در تاریخ 11 مرداد ماه سال 1399 بر اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. آقای علی لقمانی که حالا یکی از فیلمبرداران با سابقه سینمای ایران هستند، یکی از شاگردان استاد سینایی بودند. ایشان در وصف معلم خود میگویند:
اولا بسیار انسان شریف و قابل احترامی بود و بسیار فرهیخته و نوع منش و کنش و گویشش طوری بود که در هر حال هر آدمی رو میتونست به راحتی جذب کنه و فرهیختگیش به قدری بود که شما حتی سالیان متمادی تو مراوده و رفت و آمد و معاشرت باهاش همیشه چیز تازه‌ای پیدا می‌کردی و این تازه بودن و حلاوتی که مراوده با او داشت باعث می‌شد که شما گذر ایام رو حس نکنی و در ذهن همچنان شیفته باشی که ادامه پیدا کنه.
هر رفاقتی اثری رو در شخص مقابل به جا میذاره تا سالها. اون اثری که ایشون در وجود شما به جا گذاشتن، حالا نمیدونم آیا حرفی، کلامی، رفتاری، چیزی که ویژه تر از ایشون در خاطر شما مونده است رو برام.
حالا ببینید، خودش به عنوان یک انسان، واقعا انسانی که شاید به مرور کمتر دیگه نشانه های ازش ببینیم یا مشابهش رو ببینیم، نمیگم نیست، ولی خب خیلی 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 هم در فضای اجتماعی و هم در حوزه هنر نمونش دیگه کمتر هست. اون صداقتی که داشت، اون رفتار و صمیمیتی که داشت، اون احترامی که برای انسان‌ها قائل بود که بسیار حائز اهمیته.
فیلم‌های بسیار ساختند، اما در بین این فیلم‌ها یک یا دو نمونش که بسیار در خاطر شما مانده است کدام آثار؟
خب آشینه، بیش از 100 فیلم ساخته، حالا کوتاه و بلند و مستند و داستانی و متنوع. چند تایشون هست که ویژگی‌های خاصی دارن. یکیش همین فیلم در کوچه‌های عشق که یه کار استثنایی است توی کارهای سینایی. بدون فیلمنامه اصلا شروع کردیم و به تدریج شکل گرفت و تا انتهای صدا گذاری هم همینجوری دوچار تحول میشه. و نمونه دیگری از ایشون، کارهای ایشون که خب حالا من فکر میکنم که یه جورایی مبین شخصیت ایشونه. از قدیم مثلا فیلمی هست به اسم شرحال که یه فیلم تجربی مستند تقریبا، بعد فیلم گیسلاست، اون فیلمایی که من فکر میکنم که یه جورایی هویت ایشون رو میتونه بروز بده، فیلم مثلا گواهان تاریخه و قصه کوتاهی چند هزار ساله. حالا اونایی که الان به ذهن من میرسه.
از شما بسیار سپاسگزارم. تو لقمانی گیزلا وارگا سینایی، همسر استاد خسرو سینایی.
من اتفاقا بعد از اون که ایشون فوت کردن خیلی جالب بود، مثلا همه اون دغدغه های زندگیش و ناراحتیاش بابت اون که نمیتونست اون فیلمو بسازه که دلش میخواست، یه جوری پاک شد و دوباره من اون دوره جوانیش رو یادم آمد که با هم دانشجو بودیم، بعد آمدیم ایران و چند سال اول که شروع کردیم کار کردن و خنده هاش که خیلی وقت نشنیده بودم تو خواب میدیدمش.
چطور با این همه هنر ایشون همراه شد زندگیشون؟
آره، من فکر میکنم که رشته های هنری مختلف همشون مثل یک گردنبند همشون پلو همن، همه با هم ربط دارن. من خودم هم که نگاشم اما مینویسم مثلا، برای همین فکر میکنم که همه اینا با هم شباهت دارن. پدر خودم هم خواننده اپرا بود، برابری موسیقی هم که برای من خیلی 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 مهم بود و خب همه این جنبه ها رو آقای سینایی داشت و همش خیلی عالی بود.
از شما سپاس میکنم. یاد استاد خسرو سینایی در تاریخ سینمای سرزمین ما همواره ماناست. روحش شاد.
در لحظه خداحافظی با این جهان خاکی به خودمون بگیم که در فاصله زاده شدن و رفتن سعی خودتو کردی که دنیای بهتری بسازی، سعی خودتو کردی، تا چه حد تونستی اون بحث دیگری است، ولی کوشیدی که دنیای بهتری بسازی. زندگی پوچ است، بی‌معناست. راست میگویی رفیق راه، زندگی یک لحظه تنهای تو خالی است. خالی این لحظه را پر کن، زندگی عالی است.
فقط تاریکی می داند ماه چقدر روشن است، فقط خاک می داند دست های آب چقدر مهربان، معنی دقیق نان را فقط آدم گرسنه می داند، فقط من می دانم تو چقدر زیبایی. دوستان عزیزم، با این شعر کوتاه رسول یونان برنامه امروز باغ هنر رو هم به پایان میبرم در این 12 مرداد ماه 1404. افتخاری بود همراهی با شما عزیزان برای ما. دیر بپایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.